بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اتوکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش. توکل بر خدا میکنیم. جلسه رو شروع میکنیم. ببخشید یه مقدار دیر شد. تو این چند هفته پیرامون ماجرای رسول الله داشتیم صحبت میکردیم. جلسه قبل چه بحثی رو صحبت کردیم دوستان یادشون هست؟ جنگ چی بود؟ جنگ خیبر. جنگ خیبر در کدوم سوره قرآن مطرح شده؟ آقایون خانوم ها، جنگ خیبر سوره خیبر، سوره فتح. در سوره فتح جنگ خیبر مطرح شده و که جلسه قبل یه مقدار بحث شد. موضوعات جنگ خیبر زیاد بود دیگه، فعلا ازش میگذریم، میخواییم بریم جلوتر. یه بحث خیلی مهم از دوران رسول الله رو امروز میخواییم داشته باشیم که به درد زمانه حاضر هم میخوره. حالا دوستانی که آماده هستن یه صلواتی بفرستن. این مباحث، بحثایی که ما باید از قبل یاد میگرفتیم. ما امروز وارد صحنه هایی شدیم، درس های این صحنه ها در گذشته است. ما در سوره احزاب و سوره ظاهرا ممتحنه داریم که خداوند در ماجرای رسول الله برای ما اسوه قرار داده. فرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. ما چرا الان داریم بحثای دوران رسول الله رو میخونیم؟ دلیلش اینه که ماجرای رسول الله اسوه است، بهترین اسوه هم برای ماست. اسوه یعنی چی؟ اسوه رو ترجمه میکنم به عنوان الگو، نمونه. خیلی معنی دقیقی نیستش. اسوه یعنی درمان. اسوه یعنی درمان، معنی اصلیش درمانه. آسیه یعنی درمانگر. اسوه یعنی کسی که درمان دردهاتون دست اوه. در این ماجرای رسول الله درمان درد شماست. یعنی شما اگر گیر کردید هر جا باید برید سراغ رسول الله. ماجرای رسول الله یک ماجرای جامع هستش. همه چی در ماجرای رسول الله وجود داره. ما باید دوره خودمون اونجا پیدا کنیم. هم خود شخص ایشون اسوه است، هم اتفاقاتی که در دوره ایشون افتاده و عمل کردی که ایشون تو اون صحنه ها داشتن. خاطر ما امروز راهکاری جز رفتن سراغ رسول الله نداریم. اصلا باید بریم سراغ ایشون، چون ایشون رسول ما هستن و این دوره ما به ایشون ربط زیادی داره. ما هنوز در دوران ایشون داریم زندگی میکنیم. خب بعد از جنگ احزاب جلسات قبل گفتیم شیوه رسول الله تغییراتی کرد بعد جنگ احزاب. رسول الله از حالت تدافعی کم کم خارج شدن به سمت حالتهای تهاجمی. گفتیم قبل از اینکه این کار رسول الله بکنه اول داخل رو یه مقدار استحکام بخشید. از نظر بحث منافقون و مرجفون و والذین فی قلوبهم مرض، این بحثا رو استحکام بخشید. بعد ایشون وارد نبردهای تهاجمی شدن. امروز هم ما باید این قسمت رو حواسمون باشه. ما تو داخل مشکلاتی داریم، با سه گروه ما مشکل داریم. من یه گروه چهارم هم الان میخوام اضافه کنم امروز ذیل این بحثی که امروز خواهیم داشت. این گروه ها باید تکلیفشون تو داخل روشن بشه. گروه ها تا روشن نشه شما برید جلو، از پشت نه شما به شما خنجر خواهند زد. منافقون، مرجفون و الذین فی قلوبهم مرض، این سه دسته ما تو جامعه باهاش مواجهیم. یه بار من اینا رو صحبت کردم. رسول الله یه استحکامی که داخل دادن بر رفتن به سمت ماجرای جنگ خیبر. خب یک نبرد بزرگ با فتوحات بسیار زیاد یهودی‌ها رو شکست دادن. بعد از اینکه رسول الله این جنگ رو تموم کردن چند تا اتفاق مهم میفته. من امروز به این چند تا میخوام اشاره بکنم. گفتیم بعد از خیبر هم بحث فدک هم بیش اومد. یعنی رسول الله فدک رو هم گرفتن بدون جنگ منطقه وادی القرا رو هم گرفتن، منطقه تیما رو هم گرفتن، تقریبا یهودی ها رو خل سلاح کردن تو محدوده مدینه و اطراف مدینه، تقریبا یهودی ها رو خل سلاح کردن. این وسط سه تا اتفاق میفته، البته شیش تا ما اتفاق مهم داریم تا فتح مکه. اینا رو دقیق کنیم، با هم یه آنالیزی بکنیم. این اتفاق گرفتن فدک و خیبر و اینها حدوداً ماه رجب سال هفتم اتفاق افتاده. سال هفتم، در سال هفتم یه اتفاق دیگه میفته، اهداء فدک. فدک رو گرفتن، بعد یه مدتی فدک رو دادن حضرت فاطمه سلام الله علیها. چرا این کار کردن؟ این یک اتفاق. بعدی مرگ خسرو پرویزه. خسرو پرویز به عنوان پادشاه ایران، پادشاه نسبتا مقتدر ایران، از دنیا رفتش، در از کشته شد توسط برادرتون. جریان هایی که با پادشاه روم و اینا داشتش در اصل اون کشته شدش، یعنی حکومت ایران هم رفت به سمت یه ضعف. اتفاق بسیار عجیب بعدی مسلمان شدن یه عده‌ایه. دقت کنید، من امشب رو این بحث دارم، یه شخصیت رو امشب میخواییم صحبت کنیم. این شخصیت رو تو انقلاب ببینیم کیه. تو انقلاب ما نمونه این شخصیت رو داریم، شخصی به اسم ابو هریره مسلمان میشه. اسمشو شنیدی؟ ابو هریره. این هم اسم هستن؟ ابو هریره. حالا خود اسمش هم محل چالشه، یعنی چی از این اسم؟ در مورد این آدم یه ذره بحث. آدم بسیار شاخص در اهل سنت، بیشترین کسی که در منابع اهل سنت روایت آورده ایشونه. یه آدم خاصه، من با این آدم کار دارم میشه. تعیین کرد جهت تاریخ و اینو داد، تغییراتی داد، تعیین کرد این همین آدم ابو هریره یهو مسلمان میشه. بعد کی؟ بعد جنگ خیبر. خیبر تمام شده، دو ماه از جنگ خیبر نگذشته، ابو هریره داره مسلمان میشه. خب اینو باید یه بحث کنیم. یه بحث دیگه که پیش میاد همون توی سال هفتم. ببینید توی سال چقدر اتفاقات هست. عمرة القضاء هستش. رسول الله صلح حدیبیه کرده بود دیگه، سال قبلش که اون عمرهشون رو به جا نیاورده و توافق کرده بودن سال بعد بیایم عمره به جا بیست. رسول الله مقدمه فتح مکه رو داره میزنه، رب عمره رسول الله. بعد از عمره تو سال هشتم، چند ماه بعد، یه اتفاقی میفته. رسول الله با سپاهیانشون، خودشون البته نبودن، با فرماندهی جعفر بن ابی طالب حمله میکنن سمت اردن و سوریه، شامات، به امپراتوری روم حمله میکنن. سریه موته اتفاق میفته، جنگ موته معروفه. موته تو منطقه اردن امروز، اردن سوریه. یهو رسول الله حمله میکنه، دامنه رو خیلی گسترش میدن و میرن سمت سوریه. جنگ موته، شکست خورده میشه اونجا، سپاه اسلام اونجا شکست میخوره. ولی این حرکتش خیلی جای تحلیل داره. یهو حمله تا حد سوریه، روم، پادشاه روم، یهو رفتن به سمت حکومت روم شرقی، اونجا یه جنگ اتفاق افتاد. و یه جنگ دیگه که این وسط هست، سریه ذات و سلاسله که سوره عادیات در مورد اون نازل شد، که امیرالمومنین کار بزرگی کرد اونجا، که اینم باید صحبت کنیم. این شش تا اتفاق به هم دیگه ربط دارن. این شش تا اتفاق میفته، اینا مقدمات انگار فتح مبینه. فتح قریب اتفاق افتاد. فتح قریب مبارزه با یهود بود. حالا رسول الله کم کم داره زمین چینی میکنه بره مکه رو بگیره. برای اینکه بره مکه رو بگیره چند تا کار قبلش میکنه، انگار داره یه زمین چینی های میکنه. اینا به هم دیگه ربط داره. دشمن هم حرکت های متقابلی داره انجام میده. خب رسول الله فدک رو میگیرن، چرا میدن به حضرت فاطمه سلام الله علیها؟ این خودش یه حرکته. نگاه کنید، فدک رو یک بار من تحلیل کردم. فدک یک جریان اقتصادی بزرگه، مکان وسیع، دهکده بزرگی هستش، بسیار حاصل خیز، الان هم وجود داره. اگر ارزش اقتصادی فدک امروز یه چیزی هول و هوش 1000 میلیارد تومان درآمد سالانه بوده، به پول امروز یعنی یه درآمد هنگفت وجود داشت اونجا. 1000 میلیارد تومان همین امروز انگار یکی سالی درآمد داره، یعنی مثلا ماهی 100 میلیارد درآمد. شما میخوام اینجوری عدد رقم میگم که حدودی دستتون باشه، با تورمای این چند روز تازه شاید میذاره بیشتر هم بشه. یعنی فکر کنین ماهی رسول الله کاری کردش به حضرت فاطمه و امیرالمومنین، ماهی 100 میلیارد درآمد برسه با اذنی که خداوند بهشون داده بود. خب چرا این کارو کردن؟ قبلهای دلیلی شده، یه دلیل اصلی بحث‌های اقتصادیه. رسول الله گرفته الان منطقه خیبر و یه مالی اومده، مال نباید بره جاهای نامشروع، مال باید بره دست صاحبش، دست کسی بره که بخواد درست خرج کنه. الان یکی از بحث‌ها اصلا اقتصادیه، پول دست این آدمای به درد نخور چیکار میکنه؟ چرا این آدمای به درد نخور پول دارن تو این جامعه؟ چرا آدمایی که کار مفید ندارن پول دارن؟ اینا مسئله است. پول دست اینا اصلا چیکار میکنه؟ فلانی چرا اینقدر پول داره؟ اون یکی چرا پول داره؟ چرا ما مدل اقتصادی چیدیم که اینا پولدار شدن؟ رسول الله اون اول جلوی این بحثا رو میگیره. ما الان تو جنگ یه مشکل می‌بینیم چیه؟ پول نابرابر توزیع شده. پول نابرابر توزیع شده، دست اونی که باید باشه نیست. اون آدمی که کار به درد بخور داره میکنه پول نداره. اونی که کار به درد نخور میکنه یا داره فساد میکنه پول داره الان. خیلی جاها این اتفاقی معادله داره برعکس میشه. پول باید بیاد دست آدمش. اون آدمی که اون همه کار مفید میکنه خب پول داشته باشه مفیدتر میشه دیگه. فدک، حالا دیگه تحلیلای بیشترش بمونه. این از فدک این درس رو بگیرید که آقا مؤمنین باید پولدار شن. مؤمنین باید ثروتمند شن. پول مهمه، اقتصاد مهمه. اقتصاد که بعضی از کارا رو میبره جلو. اگر رسول الله اون ثروت حضرت خدیجه نبود، تو شیب ابی طالب رسول الله رو دفنش میکردن. اون بود که تونست مثلا برای آذوقه رو تو اون محاصره سنگین تامین بکنه. بحث‌های مالی بسیار اهمیت داره در جنگ. رسول الله بلافاصله که از یهود در میاره بیرون یه چیزی، سریع میده دست مؤمنترین فرد. دست مؤمنترین، وقتی میده به حضرت فاطمه میده دست مؤمنترین فرد. میده دست شیعیان، چون میدونه اطراف منافق زیاده. الکی تقسیم نمیکنه بین همه. بعد اصل سرمایه رو میده اونور. این درس رو داشته باشیم. به خاطر این وقتی رسول الله از دنیا میرن بلافاصله خلفا گیر میدن به فدک. در اون اگر یه چیز ساده‌ای بود طرف برای چی الکی نماز خودشو با حضرت فاطمه درگیر کنه؟ حضرت فاطمه این شخصیت محبوب حساب میشه تو تاریخ اسلام. طرف چرا باید بیاد خلیفه اول دوم خودشونو با ایشون درگیر بکنن که دوچار چالش بشن؟ خب خودشونو درگیر نمی‌کردن. میومدن اتفاقا سیاست احترام بیشتر رو میذاشتن، محبوبتر میشدن که درگیر کردن، چون فدک مسئله است. اگه فدک دست حضرت فاطمه میمون توی چند سال قضیه رو دوباره برمیگردون، دوباره قضیه برمیگشت. این نکته در مورد بحث فدک، این اتفاقی که یه اتفاق مهمه، یعنی رسول الله یه پیشبینی اقتصادی میکنن به سرعت این کار، یه درس هم به ما میدن برای آینده. فدک داشته باشی، منبع رزق وسیع باید داشته باشی. این کاری که سپاه کرده درسته، منبع رزق برای خودش درست کرد. برید منبع درآمد درست کنید. این مسئولینی که فرهنگی هم باید منبع درآمد درست کنن برای خودشون. هرچی از اینا درست بکنید بهتره. تو کار فرهنگی پول اهمیت داره. از نظر ما ایده و فلان اینا مهمه، ولی پولم مهمه. الان تو این ماجرای اربعین پول نبود ملت خرج نمی‌کردن، انقدر نمی‌رفتن در هر صورت. این خرجها تأثیر خودشو داره. به خاطر اینه میگه یک ریال صدقه بدید انقدر ارزش داره، به خاطر ارزش این موضوعات دیگه، چون اینا تأثیر گذاره. این هم داخل پرانداز بگیم، سعی کنید از کارهای خوب که ببینید حمایت اقتصادی بکنید، یعنی فقط شنونده نباشید. اگه میبینید واقعا یه جای کار فرهنگی قوی داره میشه، کمک لازم دارن. الان نیروهای نظامی ما نظر ما کمک اقتصادی هم لازم دارن، هر کی میتونه بره کمکشون بکنه. تو کار فرهنگی میبینید یه مجموعه داره قوی کار میکنه، کمک لازم داره. سعی کنید کمک کنید، کمکتون رو الکی خرج نکنید، باید بره سر جای خودش. امروز یه عده خط مقدم دارن درست مبارزه میکنن، چه در جنگ نرمش چه در جنگ سختش، پس باید حمایت بشن اونها. یه نکته بعدی، مرگ خسرو پرویز هم اینجا خیلی مهمه. حالا اینا زیاد نمیخوام واردش بشم. این مرگ زمین ساز فتح ایرانه، بعدن باعث میشه پادشاه های بیکفایتی میان مثل یزگرد و اینا بعدن ایران سقوط میکنه سر این قضیه. حالا این ازش فعلا عبور میکنم. اما یه بحث خیلی مهمی که الان میخوام عرض کنم. نگاه کنید، خیبر رسول الله 4 تا جنگ جدی با یهودیا کرد. بنی قینقاع، بنی نظیر، بنی قریظه و خیبر، 4 تا جنگ کرد. تو 4 تاش هم پیروز شد. یهودی ها انگار یهو یه تصمیمی میگیرن. یهودی ها میگن یه تصمیمی میگیرن. سیل مسلمان شدن یهودی ها شروع میشه. دقیقا کنید چه اتفاقی میفته. یهود پیامبر یهودی‌ها رو میگیره، در از اینا رو شکستشون میده، خیلی‌هاشون معاصره میشن، بعضی‌هاشون باز تبعید بیشتری میشن، به سمت شامات میرن. یه سری یهودی ها میان یه تصمیم میگیرن، میان به سمت اسلام. 4-5 تا یهودی ها بسیار شاخصن، کعب الاحبار، عبدالله ابن سلام، بزرگ یهودی های مدینه بوده، بعدش میاد ابو هریره، این میاد، اینا میان یهو مسلمان میشن، اونم چه مسلمانی، یهو میان مسلمان میشن. ابو هریره رو من یه چند دقیقه توضیح بدم، چون یه شخصیت خاص اهل سنتی هم، یه موقعی شاید بعدا صحبت ما رو بشنون، به صحبت‌های من اهل سنت هم باید خوب گوش بدن، پاسخ صحبت‌های من رو بیارن. با اهل سنت زیاد بحث کردیم سر ابو هریره، بگن این آدم کیه، چیکار میکنه اینقدر تو منابعتون. اهل سنت تا پاسخ ابو هریره رو ندن نمیتونن از دینشون دفاع کنن. بسیاری از مشکلات دین اهل سنت، من دین اهل سنت رو جدا میدونم از جاهاشو، بجا همین سر این آدمه، این آدم کیه توی منابع اینا اینقدر وارد شده، این آدم کیه وارد شده، و آیا از آمدن ابو هریره، کعب الاحبار، عبدالله ابن سلام، امثال هم به دین اسلام یه درسی نمیگیریم؟ یهودی ها یه جا تو مخمصه بیان یهو میرن رنگ عوض میکنن، درس آیا گرفته میشه یا نمیشه؟ اینم یه بحثه. یهودی ها رکب زدن اینجا، رسول الله به اینا حمله کرد، اونا یه پاتک زدن، پاتکشون این بود، گفت نه ما دین شما رو قبول میکنیم، اومدن مسلمان شدن، چه حزب اللهی هم شدن، حزب اللهی بسیار تیری هم شدن اینها. بعد دیگه انقدر شدن که رفیق شدن با رسول الله، اصلا دیگه هر شب بیا مسجد و دعای کامل برگزار کن و فلان برگزار کن و همه مناسبت ها رو دست اینا و پرچم دست اینا و همه چی افتاد دست اینا. بعد رسول الله از دنیا رفت، منبر هم شد دست اینا، یعنی کلا منبر شد، سخنان امام جمعه فلان، رهبر فلان، همه اینا شدن. یهو چه اتفاقی افتاد تو جامعه؟ اینا رو ما شکست دادیم، اینا یهودی بودن، خدا تو قرآن میگه اینا ملعونن، بعد اینا یهو اومدن مسلمان شدن، همه حکومت هم گرفتن دستشون. حالا این واسه کی بردش؟ اینجا یه دوری خوردن مسلمان ها، اینجا یه اتفاقی افتاده. ابو هریره رو من یه ذره توضیح بدم، این آدم در ظاهرش اینه که مال منطقه یمنه، مال منطقه یمن هستش، اسمش ابو هریره نیستش، فامیلیشه، لقبشه، اسمش چیه معلوم نیست، اسمای زیادی در موردش میگه، یکی از مشکوک بودنشون هم اینه، اسمش چی الان یادم، یکی میگه اسمش عبدالرحمن ابن فلانه، یکی میگه بنی عبد شمسه، یکی میگه انواع اسمها برای این آدم تا الان نقل شده، شاید 10 اسم در مورد ابو هریره گفته شده. من چند موردش نام ببرم، اسمایی که در مورد ایشون میگن: عامر ابن عمیر، عامر ابن عبدشم، سعید ابن حارث، سکین ابن وزمه، سکین ابن مل، سکین ابن سخر، عبدالله ابن عائز، عبدالله ابن عامر، همه اسم گفته شده، عبدشمس، عبدالرحمن، عبدتیم، عبدعمر، از این هم این همه اسم میشه مگه؟ یه نفر مگه اینقدر اسم باید داشته باشه؟ نگاه اون کسایی که خیلی اسم دارن، اینا یه علامت سوال سرشون، یعنی دارن میخوان خودشونو گم کنن، میخوان گم بشه در اصل، مشخص نشه کی بوده. خود واژه ابو هریره، هره یعنی گربه، هریره یعنی بچه گربه، بعد تو عربی هره رو میگن گربه، هریره مصغرشه یعنی بچه گربه، گربه کوچولو. ابو هریره پدر گربه کوچولو، این دیگه چه اسمیه؟ پدر گربه کوچولو هم مگه شده اسم هستن؟ و این اسم قاعدتا باید تمسخر بشه، این اسم باید تمسخر بشه، این چرا گذاشته اسم خودش؟ یعنی مسئله است. یه مسئله دیگه در مورد این آدم اینه، ایشون مثل یهودی ها موهاشو میبست، تو منابع که اومده اینجوری بوده، از عبدالله ابن سلام مطلب زیاد میگه، از کعب الاحبار مطلب زیاد میگه، اینا نشانه اینه که احتمالا اینا یهودیه. بسیاری از روایات مربوط به انبیای بنی اسرائیل اینه، از این داره نقل میشه، بسیاری از توهینا به رسول الله از طریق اینه، من دیدم رسول الله عایشه رو گذاشته بود تو گردنش، رفت میرفت فلان جا، چه توهینه؟ این تو منابع اهل سنت ها، خب داری به رسول الله توهین می‌کنی، همین توهینا رو به حضرت موسی می‌کردن، پس من همون سبک و برداشت آوردی تو بحث رسول الله داری پیادش می‌کنی. بعد از اینجور بحثا زیاده در مورد این آدم. حالا این آدم یه نکته‌ای داره، این آدم سال
تقریبا 8 داره مسلمان میشه. یاد کنید سال چند دقیقشو بگیم، اواخر سال 7 داره مسلمان میشه. پیامبر که از زمانی که ایشون مسلمان میشه تا پیامبر از دنیا بره حداکثر 3 سال وقته. ایشون یه سالش هم دازه میره بحرین، نبوده، ماموریت میخوره، جنگ میخوره، باید میرفته بحرین، اونجا نبوده. یعنی کلا 2 سال پیش رسول الله بوده، تهش ایشون 2 سال پیش رسول الله بوده. فکر میکنید چند تا روایت از ایشون نقل شده تو منابع اهل سنت؟ یا به این منابع اهل سنت، اهل سنت 6 تا کتاب مطرح دارن به نام میگن صحاح سته. تو صحاح سته اهل سنت یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابی داوود و سنن ابی ماجه ابن ماجه قزوینی، این 6 تا کتاب معروف اهل سنته. اهل سنت میگن اینا دیگه خیلی صحیحن، میگن اینا دیگه تهشن. کلن تکراری های روایاتشون رو بزنید 9800 تا اینا روایت دارن، زیر 10000 تا. درست؟ تکراری هاشو بزنی ها، با تکراری هاش نزدیک 20000 تاست. تکراری هاشو بزنید 9800 تاست. اهل سنت منابعشون بیشتر ها، اونا رو حذف، خیلی از بزرگان اهل سنت تو تاریخ دیدن خیلی چرندیات زیاده، همه رو حذف کردن. اون مثلا مسند احمد بن حنبل حالا تو عربستان زیاده، اون 30000 تا حدیث داره. بعضی هاشون بیشتر، اون کنز المال متقین اونا زیادن، ولی این منابع اصلی جون کلا 9800 تاست. ابو هریره میدونی چند تاشو نقل کرده؟ 5374 تاش مال ابو هریره است. 9700 تا روایت داری، نصف بیشترشو داره میگه. این آدم کلا 2 سال مسلمان شده، 2 سال با پیامبر بوده، چجوری میتونه از این همه روایت بگید؟ اهل سنت باید پاسخ این بحثو بدن. چجوری میگید بعد این کتابا صحیحه؟ چجوری میگید این کتابا صحیح هستن؟ اسم سه ها چرا روی اینا گذاشتید؟ اسم این کتاب ها نجوری بگید سه ها، این چه حرفایی دارید میزنید؟ شخصی داره این بحث رو نکنید. 1 سال 360 روزه، درست؟ بگیر 400 روزه یک سال، اصلا 2 سال بوده 800 روز. روز یه روایت هم بگیر میشه 800 تا روایت. در اون روز یه روایت هم پیامبر چی؟ هر روز با پیامبرم بوده باشه باید میشه 800 تا روایت. کل روایات خلفای اربعه، ابوبکر، عمر، عثمان و حضرت امیرالمومنین، تو منابع اهل سنت. کل روایات، مگه اینها چند تاست؟ کل روایات این 4 نفر رو هم 1411 تاست. 1400 تا روایت از این نقل شده، از این هم بشر تکی 5300 تا مثلا روایت نقل میشه. اهل سنت اصلا به این آمار دقت میکنن؟ به راحتی بر اساس مطالبشون بعد میان فتواهایی مطرح میکنن؟ 5300 تا روایت مطرح کرده کسی که کلا 2 سال با پیامبر بوده، کسی که از بچگی تو خونه پیامبر بوده، تو منابع اهل سنت از امیرالمومنین 586 تا روایت وجود داره. امیرالمومنین 500 تا روایت، تو 5000 تا روایت. انقدر شورشو در آورده بود ابو هریره. عایشه توی جلسه میگه من خانم پیامبرم، این چیزایی که میگی و من ندیدم. جان اینا رو دیگه کجا میگی؟ من خانمشم، تو خونه بودیم، تو از من داری چیزی میگی، اینا رو کجا میگی؟ اینجاست که نگاه کنید باید موضوعی پیش اومده باشه. شما امروز میگید اینترنشنال، اون موقع هم بوده اینترنشنال، اون موقع اسمش بوده ابو هریره. نگاه اینترنشنال اون موقع اسمش بوده ابو هریره، جعل میکرده، جعل میکرده. حالا تازه این منابع اهل سنت تنقیح شده است. نگاه این بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری عالم اهل سنت کتاب صحیح بخاری نوشته، از میگه من بین 600000 حدیث 2000 تاشو درآوردم. یعنی این گلچین شده 5000 تاش مونده، اونور بین چقدر بوده. اهل سنت یه چیزی حدود 1,000,000 حدیث داشتن. چیه اینقدر؟ چیه کل احادیثش 70,000 تاست؟ از کجای حرفا تولید شده بوده؟ چرا هیچ عالم اهل سنتی اینا رو وارد نمیشه؟ چرا اینا رو کسی حرف نمیزنه؟ هیچ سنیای بزرگوار چرا به اینا فکر نمیکنن قضیه چی بوده تو اهل سنت؟ 1,000,000 حدیث از کجا آورده؟ شما صحیح بخاری رو به عنوان یک کتاب صحیح میشناسی؟ خود محمد بن اسماعیل بخاری میگه من از بین 600,000 تا حدیث اینا رو انتخاب کردم. اصلا اینقدر چرا تولید شده بوده اینقدر که تو اینقدر انتخاب کنی؟ پس یه جریان جعل حدیث راه افتاده بود، پس یه جریانی راه افتاده تو تاریخ اسلام به اسم جعل حدیث، مجبور بودن گلچین کنن. تازه تو گلچینش نصفش ابو هریره است، تازه تو گلچینش نصف بیشتر روایت مال ابو هریره. ببین چه فاجعه‌ای در تاریخ اتفاق افتاده، ببین تو تاریخ چه معاویه چی کار کرده، این کارا رو کرده. اینا جهل می‌کردن که یکی میگه مگه امام حسینم مثلا مسلمونه، مگه امیرالمومنین هم نماز برای چی از این حرفا میزدن؟ چون اینجور آدم ها بودن، چون جهل به این وحشتناکی در تاریخ اتفاق افتاده. خب حالا یه بحث اینجاست، نفوذ این آدم در این حد، در این حد نفوذ ایشون، بلا فاصله که رسول الله از دنیا میره میاد تو دستگاه ابوبکر، یه مدتی حتی حاکم بحرین میشه و کلن با خلفا بوده، معروف هم بوده، قمارباز بوده، روی دارالخلافه معمولا میرفتن قمار میکردن. اینا تو منابع اهل سنت ها، ما سنی ها رو فکر میکنیم یه چیزایی داره، ما از سنی ها اینقدر میتونم مطلب بگم، اینجا اونجا خودشون منابعشون مسائل زیادی داره، تو منابع اهل سنت هم چیزا مطرحه که اینا میرفتن اونجا مثلا قمار بازی میکردن، تخت نرد بازی میکردن. این اومده منبر رسول الله رو گرفت دستش، تو دوره ای که خصوصا عثمان خلیفه میشه به شدت از عثمان دفاع میکنه، به شدت از عثمان دفاع میکنه، با امیرالمومنین مخالفت میکنه، امیرالمومنین اونو قاتل معرفی میکنه. بعدن میره پیش معاویه، تو بعد حکومت معاویه هم به ازای هر جعل حدیثی که میگیره میگرده کلی مثلا دارایی کسب میکرده، کلی درآمد کسب میکرده. معاویه بعدن این وقتی از دنیا میره پیام تسلیت بزرگی صادر میکنه، بعد براش کلا مراسمات گرفته میشه، از یه جور چیزا زیاد بوده. این آدما توی امت اسلام چی میکردن؟ حالا میخوام این بحث رو بگم، میگم یهود یه روشش اینه، نگاه کنید دین موسی رو چه کسی زمین زد؟ یهودیای کافر. دین موسی رو یهودیای کافر، یهودیا یه گروه خاصی از دین موسی هستن، اینو من یه توضیحات بعد میدم. مسیحیت رو کی نابود کرد؟ مسیحا چی این حرفایی که دارن میزنن؟ عیسی خدای پدر پسر روح القدس، مسیحا اینا رو کجا آوردن؟ یکی اینا رو گفت، یه یهودی اومد اینو باب کرد. نگاه یهودی ها تو ادیان نفوذ میکردن، ادیان منحرف میکردن. شخصی هست در مسیحیت به اسم بولس یا پولس بهش میگن، بولس قدیس، این آدم مشکوکه، آدم بسیار مشکوکه در مسیحیت. کیه این آدم؟ این آدم یه یهودیه، کسی بوده که داشته دنبال کشتن عیسی علیه السلام بود. حالا من بعدا به دوره حضرت عیسی برسیم این آدم رو یه ذره توضیح میدم، این آدم کیه. این آدم میخواسته حضرت عیسی رو بکشه، بعدن یهو برمیگرده میگه نه، حضرت عیسی اصلا خداست. یهو کسی که مازیری بکشه یهو گفت خداست. بعدن کل منابع مسیحیت این آدم نوشته و شاگرداش، انجیل متی، مرقس، لوقا، یوحنا، اینا که اومد و کی آوردش، اینا رو اینا برداشتن نوشتن، برمیداشتن چیزی مینوشتن گفتن این کتاب حضرت عیسی است. همین کارو تو اسلام هم کردن، یه چیزایی نوشتن روایاتی، بعد گفتن اینا رو پیامبر گفته، اینو بعد شما یکی رو نرد کن، دو تا رد کن، ده تا رد کن، آخر کسی رو شما بپذیری دیگه. این اتفاقی تو تاریخ یهود شیوهش اینه، وقتی یه جریان حق ایجاد میشه اول سعی میکنه اینو از بین ببره، اول هر جوری سعی میکنه نابودش، اگه نتونست چی؟ میاد توش، میاد داخلش، تضعیف منحرفش میکنه، اون جریان حق و منحرف. این روش یهودی هست، اگر تونست جریان عبه میبره، نتونست منحرفش میکنه. یا کنید اومدن سمت مسیحیت، نتونست حضرت عیسی رو عبه میبره مستقیم، منحرفش کرد، اومد اسلام، اومد هر کاری کرد اسلامو نابود کنه، نتونست، اومد مسلمان شد، با مسلمان منحرف، خیلی قشنگ منحرف کرد. انحرافی که با این روش ایجاد میشه خیلی بالاتره دیگه. اومد توی اسلام، اون فجایع و پیش آورد که حالا من چند جلسه دیگه صحبت خواهم کرد در مورد کودتایی که اتفاق افتاد، کودتای سقیفه. امام علی رو برداشتن، یکی دیگر رو گذاشتن جاش. کودتا در روز روشن اتفاق افتاد، یک کودتای بزرگ اتفاق افتاد. کی این کارو کرد؟ ریشه رو در میون همینا دیگه، اینا دور هم جمع شدن با هم تبانی کردن، یک کودتا کردن. حالا سوال مهم اینه، آیا در انقلاب ما این اتفاق نیفتاده؟ یهودی های انقلاب ما کیان؟ کی تو انقلاب ما یهودیه؟ یهودی که به اسم مذهبی اومده الان تو این کشور کیه؟ اینا رو باید شناسایی کنیم. اون مسئوله. اگه اون موقع این کارو می‌کرد الان نمی‌کرده، 100% می‌کرده. چرا؟ چون حکومت پهلوی کلا یه حکومت یهودی بهاییه. حکومت پهلوی حکومت یهودی حساب می‌شد. ما حکومت یهودی پهلوی رو مسلمان نمی‌دونیم که. حکومت قاجار مسلمان بود، توش نفوذ صورت گرفته بود، پهلوی مسلمان نبود. پهلوی اصلا آیین اینا یهودی، اینا بهایی بودن اغلبشون، اینا بهایی هست. به خاطر این اغلب پهلوی ها بهایی هم. همین الان هم برای چی و پسرش با میشه میره اونجا؟ چون اینا بهایی هستن، مسلمان نیستن که. اسمای اسلامی گذاشتن، اسمای اسلامی میذاشتن، میگه مسلمان نیستن که. کلن سلطنت طلب ها عمدتا بهایی هن. یه قانون اینه یادتون باشه، بهایی چیه؟ بهایی همون یهودیه، به خاطر قبلشون حیفاست، قبلشون اسرائیل هستن، قبر بها اونجاست، اینا قبلشون هم اونجاست، چون اینا اصلا زاده یهوده. نه که وهابیت و بهاییت دوتا از زاده های یهوده دیگه، اینا رو یهودی ها ساختن. حالا تو تاریخ بعدا باید تحلیلش رو مطرح بکنیم. ما یک حکومت یهودی در کشورمون حکومت کرده در گذشته نزدیک، یعنی پهلوی ها. پهلوی ها یه حکومت یهودی به اسم اسلام در ظاهر یه مقدارشون هم بهایی، که هویدا اینا که رسما میگفتن ما بهایی، نظر رسما بهایی بودن، بعد یه سریشون هم رسما نمیگفتن پشت پرده بهایی. بهایی یه انحراف در از دین یهود بوده، میکس از ادیان. همین کارو تو هند هم کردن، تو کشور دیگه هم اینو کردن. خب شما میبینید که یه گروهی میاد توی ایران این حکومت رو میکنه. شما انقلاب کردی، مگه چیکار کردی؟ یه سری از سران رو برداشتی، یه سری سران رو جابجا کردی، بقیه چی؟ بقیه رو مگه این کارو کردی؟ اصلا تو بقیه نکردی که، کمپلت همونجوری آوردی اینور. صدا سیما، آموزش ورش، آموزش های، مگه اینو تغییر کردن؟ مگه اینو تغییر خاصی کردن؟ تغییر خاصی نشد که. ما تو کشورمون هنوز این مسئله رو حل نکردیم. و چه بسا از اون تیم رئیس جمهور شدن تو این مدت. چه بسا از اون تیم الان رئیس فلان شدن، نماینده مجلس شدن. چه بسا از اون الان شما میگه تو کشور ما چرا داره در اینجوری میگه؟ من اینکه اونه که اصلا تو اینو ننداختی بیرون، که تو یه سری رو انداختی بیرون، شما یه سری رو تونستی، بقیه رو نتونستی بندازی بیرون. مشکل کشور الان تو این قسمته. ابو هریره ها رو ببینید کجان، اینایی که دیالا زیادم نمیشه گفت، مثلا حتی حوزوی طرف، آیا همه حوزوی ها واقعا شیعه؟ الان که سریش داره در میاد که اینا کیان. یک یهودی نمیتونه بره حوزه درس بخونه چند سال اسمش بشه آیت الله؟ میتونه بشه. تو همه جا این نفوذ چی شده؟ صورت گرفته. باید پالایش بشه، ما باید پالایش کنیم، باید دقت کنیم در آدمها رو با کلامشون و رفتارشون بشناسید. با سیماشون نمیتونید بشناسید شما. میگه چون قیافه مذهبی داره. الان شهید مطهری رو کی کشته؟ شهید بهشتی رو کی کشته؟ شهید رجایی رو کی کشت راستی؟ نمی شهید رجایی رو کی کشته؟ چرا پرونده شهید رجایی هنوز رو نیست؟ چرا به این پرونده ها رسیدگی نمیشه تو این کشور؟ نگن چرا پرونده شهید بابایی هم رو نیست؟ شهید بابایی رو کی زد؟ کدام پدافندی دست؟ چرا خودی شهید بابایی رو زد؟ چرا خودی شهید بابایی رو زده؟ چرا هیچ پرونده رو نمیشه تو این کشور؟ همش میگیم برای بعد. کدوم بعد؟ چه کسی پرونده هنوز شهید مطهری رو مختومه کرده؟ پرونده شهید مطهری چرا با مختومه بشه؟ فرقان کیه؟ تمام شد مگه؟ او فلانی که قزوینی هم هستش، معروفه که تو قتل شهید رجایی دخیل بوده، چرا بحث نیست الان؟ چرا الان کسی تکلیفش رو روشن نمیکنه؟ دروغ بوده اون بحث تو اینا رو چرا کسی روشن نمیکنه؟ ما تا اینا رو روشن نکنیم همینجوری تلفات خواهیم داد، همینجوری تلفات خواهیم داد. آقا رو کی زده الان؟ شما یه فارسه آقا رو کی زده الان؟ آقا رو چرا پرونده رو نمیشه؟ چرا کسی اینا رو باز نمیکنه تو این کشور؟ نگاه کنین، همون جوری که پرونده شهادت رسول الله رو نشده، اینا هم رو نشدن. رسول الله رو کی زده؟ نگاه، ما اینا رو هنوز رو نشده. پرونده ها تو تاریخ همه بایکوت شده انگار، هیچ پرونده رو رو نمیکنه. ما حتی امروز پرونده شهادت حضرت فاطمه رو نمیتونیم رو کنیم. یا بالاخره این شهادتی اتفاق افتاده داره، کی کشته الان؟ بالاخره خودش مرده، همینجوری مریض شده، چه اتفاق، کی زده؟ چرا کسی پاسخگوی بحثا نیست؟ میگم نگاه، اینا هم همینجوری پرونده رو پرونده مونده تا الان. از اول انقلاب هم حادثه های مشکوک زیاده، حادثه هایی که پاسخ ما هنوز ندادیم بهش. چه کسی؟ هنوز این ابهام هست. باید هم پاسخ بدم بعضی از مسئولین. رهبر رو کی زده؟ کی لو داد؟ نوه اسفند کی لو داده؟ قضیه هشت اسفند چی بوده؟ نگاهی، چرا بعضی از آقایون میگفتن که ما فکر میکنیم آقا رو نزدن اونجا؟ پس یه اطلاعی داده. بعد چی بود که اونجا بود آقا؟ اینا تا رونشه ادامه دار خواهد بود سلسله ترورات این کشور. ترورها دست یهودیاست، یهودی از اول همینجوری بودن. ما نفوذ گسترده یهود داریم تو این کشور، توی تمام جوامع مسلمان. شما میگی مثلا امارات کیه؟ امارات اسم بذار ابو هریره، ابو هریره یهودی مسلمان. به اینا تو تاریخ میگن یهودیای آنوسی، یهودیایی که معتقد به آرمان یهود هستن ولی ظاهرشون مسلمانه، ظاهرش مسیحیه. اغلب دانشمندای دنیا همینجوریه، نه هم یهودیان، اغلب دانشمند، اغلب سیاست، اغلب رئیس جمهورای دنیا اینا یهودیان همشون. شاید یه جا بگه من مسلمانم، یه جا بگه من مسیحیم، یه جا بگه من هندیم، هیچ فرق نداره، همشون یکی پشت پرده یکی، ظاهر اونجوری گرفته، گیریم کردن واقعا خودشونو، این اونجوری گیریم کرده، اون یکی اونجوری گیریم کرده. از ماجرای ابو هریره درس بگیریم. ابو هریره های انقلاب ما باید بشناسیم. ابو هریره انقلاب زیاده، ما هم تو سیاسیامون ابو هریره داریم، اونا میشن بعضیشون کعب الاحبار. هم توی ممکنه ابو هریره چهره مذهبی داشت، ما چهره تو نظامیامون هم داشتیم. نگاه، یهودیا اومدن اینور مسئولیت گرفتن، چنگ موته‌ای که دلالی که شکست خورده ممکنه به خاطر بعضی از مسئولین اون جنگ بوده. خالد بن ولید اونجا جزه بعدن فرمانده ها میشه، خالد بن ولید اونجا یهو چی میشه فرمانده میشه، اینا تازه مسلمان شدن، نه تازه مسلمان میمونه فرمانده میشدن یهو. اینا اتفاقاتی که در دوره رسول الله افتاد جزء مشکوک‌ترین اتفاقاست از نظر من، جزء راهبردی‌ترین و کلیدی‌ترین اتفاقایی که تو تاریخ اسلام افتاده. معمولاً هم گمه، کسی به اینا اصلا توجه نمی‌کنه. الان شما خلیفه اول و دوم سوم بیشتر می‌شناسی، اینا رو زیاد نمی‌شناسی. اینا کیان؟ 5000 تا حدیث، بعد هیچ عالمی تو اهل سنت پیدا نشده رو این شبهه کنه. الان میگه آقا ما اینم حدیث، اون از یادم میگه، از محال این انقدر بتونه گفته باشه. پس شما لاجرم بخش قابل توجه منابع اهل سنت میره رو هوا، چون از این داره نقل میشه. پس اهل سنت بر چی استواری؟ چی داری الان؟ شما بر چی استوار هستی الان؟ این یه نکته خیلی مهم در مورد بحث ابو هریره. به صلواتی بفرستیم. این حرف ها به معنی نیست که سوء زن باید داشته باشیم، این حرف ها به معنی اینه که باید چشکوش باز بشه. خوبان زیادی ما در جامعه داریم، انقلاب بسیار خوبی رخ داده تو این 3-4 سال اخیر، واضح نفوذ وحشتناک در جبهه مقاومت اتفاق افتاده. این که ایران سر جای خودش، لبنان، سید حسن نصرالله رو کی ترور کرده؟ کی لو داده اینا رو؟ اینا رو کی لو میدادش؟ چجوری روی اینا نفوذ صورت گرفته بوده؟ چجوری آدم ها اینجا رفته بودن؟ توی هشت شعبی چه اتفاقاتی افتاده؟ چجوری دفتر نخست وزیری یمن و یهو اونجوری رفتش رو هوا؟ اینا همشون حاکم نفوذ گسترده است، نفوذهای گسترده صورت گرفته تو جبهه انقلاب، تو همه ارکان جبهه انقلاب. از نظر ما نیروهای اطلاعاتی امنیتی مخلصمون باید خیلی باید هوشیارتر باشن، و الا یکی یکی همه قلقم هم میشن. بله که کینا ترور میشه، این شیوه یهود به این صورته. امام زمان علیه السلام هم بیاد همین اتفاق میفته، همین اتفاق در دوران اهل بیت هم افتاده، تک تک اهل بیت همین طریق شهید شدن. خیلی از یهودی ها میومدن به اسم مثلا شیعه، مثلا میشدن شاگرد امام صادق، میومدن از این کارا میکردن، میشدن شاید بعدش خیلی از فتنه ها رو انجام میدادن. این یک روش مرسومه در یهود است، به معنی سوء زن به افراد بردن نیست. باید باهوش باشیم، باید هوشیار باشیم. به نظر ما یهود الان این جزء دستور کاراشه. یهود داره با دست خودمون خودمون رو میخواد خفه کنه، یعنی یه نفر رو بیاره ما خودمون بکنیم مسئول یه جایی، بعد اون بیاد منافع اون رو ببره جایی. از این بهتر نمیشه که، از این بهتر بگه میشه؟ شما آدم اون بیاد مسئول شما، شما قراره با این آدم با اون مبارزه کنی، آدم اون اینجا. خب یعنی یه اتفاق افتاده باشه اتفاق وحشتناکیه دیگه. چرا رهبر شهید 20 سال اینقدر داره میگه نفوذ؟ چرا اینقدر داره اینا رو میگه؟ الان ثمرهشو داریم میبینیم، ثمرهشو تو جامعه میبینیم واضح هم از در متاسفانه بعضی از آدم ها دیگه حالا خوشبختانه از یه جهت عیان کردن گفتارشونو، دیگه به وضوح دارن میگن که ما آدم اونوریم، اینور هستیم. به وضوح داره میگه، ما آدمی که وسط این جریان‌ها یه فلان بحث تو کشور راه میندازه، فلان معلومه که مثلا آدم اونوره داره این کارو میکنه. حالا این سه تا بحث بمونه، ان شاءالله اون سه تا بحث دیگه جلسه چون طولانی نشه جلسه بعد میگم. یه مقدار بحثای من تو عمرة القضاء، حالا سیاست رسول الله رو هم مطرح میکنیم. دشمن یه رکب زد در از اومد اینا، رسول الله اومد یه کار دیگه ای کردش، اون بحث عمره رو به جا آورد، بحث جنگ موته و ذات السلاسل، این سه تا رو رقم زد، رفت رسول الله جنگشو کرد، فتح مکه هم انجام داد بعدش. ان شاءالله این سه تا مقدمه بعدم می‌ذاریم برای جلسه آینده. هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام، خصوصا سید ما رسول الله صلواتی بفرستیم. صلی الله علیه و سلم.